أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليك على أبوي. في هذه الساعة وفي كل ساعة الأيام وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. یه مسئله یه سوال شده. من گرچه به مباحث روزه و مسائل روزه مرتبط نیست، ولی در ماه رمضان محل ابتلاء میشه و او اینه که گاهی میشود مجالسی به عنوان مجالس افطار تشکیل میشه، به خصوص ارحام و وابستگان در اون مجلس دعوت دارن. خب متاسفانه تقیدات دینی بخش قابل توجهی از مردم جامعه تغییر پیدا کرده، یا بگیم تقلیل پیدا کرده، اگه نگیم از بین رفته. خیلی تقیدات کم شده تو بخشی از مردم. خب این افراد در اون مجلس حضور پیدا می کنند. سوال اینه که اگر خانمهایی با پوشش نامناسب در اون مجالس شرکت کنند، حضور آقایان نامحرم در اون مجالس چه حکمی داره؟ یا حضور خانمهای دیگری که محجبه هستند، این حضور چه حکمی داره؟ این یک سوال. سوال دوم اینه که اگر کسانی که در این مجلس میخوان شرکت کنند، پدر و مادرهایی که در این مجلس میخوان شرکت کنند، پسرانی دخترانی دارند که اینها توی یه همچین مجلسی بناس حاضر بشن، حضور اونها مستلزم حضور این بچه هاست، این بچه ها رو میتونن تو اون مجالس شرکت بدن یا اینکه این کار جایز نیست؟ اما جواب اول، وقتی ما مواجه هستیم با یه همچین شرایطی، خانم هایی که پوشش لازم رو ندارند، خب دارن معصیت میکنن. در برابر معصیت وظیفه ما این است که اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر محقق هست، ما حتما این کار رو انجام بدیم. از جمله چیزهایی که تو روایات ما تصریح شده که تقریبا جز اولین چیزهایی است که مؤمنین ترک میکنند و حتی بعد از یه مدتی این کار رو اصلا خودش رو بد میشمارند، امر به معروف و نهی از منکر تو روایات ما هست که این کار رو مؤمنین انجام نمیدن. خب این پیشبینی اگه هست، این پیشبینی نه به این معناست که موجه هست این کار، بلکه در حقیقت هشدار است نسبت به این مورد. اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر محقق هست، یعنی احتمال تأثیر می رود، ولو این احتمال تأثیر به این جهت باشه که فرد یا افراد مشروط کنن ادامه حضور خودشون در اون مجلس به رعایت اون خانم ها، اگر این چنین باشد این کار رو باید انجام بدن. بله، اگر نهی از منکر در چنین فرضی یه مفسده بزرگی ایجاد میکنه، نه اینکه فقط طرف دلش از من میگیره خوشش نمیاد، مثلا یه خورده با من سرسنگین میشه، نه، اگه یه مفسده بزرگی اتفاق میفته، اونجا اون وقت یه وظیفه نهی از منکر از من ساقط میشه. خب این وظیفه مرتبه اوله. اگر اثر نداره امر به معروف و نهی از منکر، ولی حضور من در اون مجلس با اون شرایطی که هست به معنای تأیید و امضای اون عمل حرامه، یعنی فرض بفرمایید، میگن مثلا، من مثال رو خودم میزنم، اگه همچین مجلسی باشه و من فائق تو اون مجلس باشم، فردا استناد میشه، میگن امر به معروف لازم نیست تو اینجا. چرا؟ چون فائق هم یه جایی ما بودیم این کار رو نکرد. درسته. حالا اسم من اسم خودم بردم، شما فکر نکنید که شما هم محلی از اعراب ندارید. خیلی از شما می شود به تناسب شرایطی که دارید یه همچین چیزی در مورد خودتون در ذهن دیگران اتفاق بیفته. اگر حضور شما در اون مجلس یه نوع تأیید و امضایی باشه بر این کار، یا این که امر به معروف و نهی از منکر رو بگن دیگه لازم نیست، به خاطر اینکه شما هستید و مثلا میبینید اثر نداره و نمیگید، ولی برداشت دیگران این میشه که شما دارید تأیید میکنید. اگر این باشه وقت لازمه که شما شرکت نکنید. اینا همه در فعل خود شماست نسبت به خودتون. اما اگر شما همسر یا فرزندان خودتون رو به اون مجلس میبرید و در اون مجلس زمینه حرام برای همسر یا فرزند خودتون رو فراهم میکنید، اگر یه همچین چیزی هست لازمه که شما خودتونم از حضور در اون مجلس پرهیز بکنید. شما ممکنه بگید اینجا از موارد صله رحمه. بله، صله رحم در حد اقلش واجبه، اما هر صله رحمی واجب نیست. اگر صله رحمی باشد در موردی که لازمش انجام حرام باشه، اگر چنین صله رحمی باشد، این صله رحم نه تنها مستحب نیست بلکه حتما باید ترک هم بشه. صله رحمی صله ثواب داره که نینجامد به معصیت و گناه، اگر بخواد به اونجا بینجامد جایز نیست. پس اگر زمینه گناه رو برای فرزندان فراهم میکنه یا برای همسر فراهم میکنه، برای خود من نمیکنه مثلا، اگر این چنین باشه من باز باید در اینجا مراعات بکنم. تشخیص مصداق هم با خود مکلف در این موارد. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض شد که یه فقرات متعددی از زیارت قدیریه امیرالمؤمنین علیه السلام درباره این موضوعه که چرا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در یه مواردی حضرت دست به شمشیر برده و جهاد کرده، ایستادگی کرده و رنج و زحمت‌های زیادی دیده و در بعضی موارد حضرت عقب نشینی کرده، یه جاهایی سکوت کرده، یه جاهایی از حق خودش کوتاه اومده. نه اون اقدام حضرت از سر دلیری و شجاعت بوده و به خاطر این بوده که چون سر نترس داشته حتما این کارو کرده، و نه اونجایی که حضرت عقب نشینی کرده از سر جبن و زبونی و ترسهای مذموم بوده، بلکه یه عبارتی داره در این زیارت در ادامه که من شهادت میدهم یا امیرالمؤمنین که هر جا تو اقدام کردی یا هر جا پا پس کشیدی، هر کاری که کردی، تمام اینها فقط و فقط به خاطر امر خدا بود و سلام. و نه چیز دیگر. و این نکته نکته است که در مورد تک تک امامان ما وجود داشته، تو همه انبیام همینجور بودن. این که ما فکر کنیم انبیا و ائمه همیشه در حال جنگیدن و مبارزه و جهاد و درگیری با دشمنان الهی بودن، این گونه نیست. این که ما فکر کنیم هیچ وقت هم وارد این عرصه نشدند، همیشه کار به جای سخت که میرسیده، اینا از سر عرضم به حضورتون که صلح و سازش در میامدن، این گونه نیست. یه جاهای خدا اونا رو مأمور میکرده که باید بایستن تا حتی شهید بشن، یه جاهایی هم میگفتن حتی شما کوچکترین ضربه و لطمه رو نباید تحمل بکنید. و این یعنی بندگی خدا. درست؟ امروز هم دیشب عرض کردیم، امشب تکرار میکنیم، امروز امام زمان علیه السلام به همین جهت با تمام شجاعتی که از اجدادش به ارث برده، تمام صفات نیکی که در اولیاء الهی بوده، تمامش در وجود مقدس امام زمان ما جمعه. اما همه اینا تو دایره بندگی خداست. هر چی خدا بگه او همونطور عمل میکنه. و این اون چیزیست که ما باید تو زندگی خودمونم به همون صورت باشیم. به همون صورت باید باشیم. اگه به ما یه جایی گفتن اینجا امر به معروف کن، نگیم حالا آبرون در خطره، باید انجام بدیم. اگه یه جا به ما گفتن نمیخواد این کارو بکنیم، عقب نشینی. معنی امر به معروف کتککاری و دعوا و درگیری و بزن بزن و عرض بزن بعضی از این چیزا نیست. امر به معروف هایی که بعضی میکنن خودش از مصادیق منکره که باید نهی از منکر کن. خود همین رو نهی داره. بعضی از این نهی از منکر ها خودش نهی از منکر میخواد. چرا؟ چون تو دایره مشروع نمی گنجه. باید تسلیم خدا بود. امیرالمؤمنین یک مسلمان واقعی بود. خودش فرمود لأنسبن الاسلام نسبتا لم ینسبها احد قبلی. من اسلام رو یه جوری دارم توضیح میدم که قبل از من اینجوری توضیح نداده کسی، حتی پیغمبر خدام اینجوری واضح نفرموده. الاسلام هو تسلیم. مسلمونی یعنی چی؟ یعنی در بس در اختیار خدا بودن. میگه برو میریم، وایسا وایسا، سخن بگو سخن میگیم، ساکت شو ساکت میشه، هر چی که بگی. درسته؟ این که ما فکر کنیم چون امیرالمؤمنین علیه السلام شجاع بوده، اصلا نمی شود و شایسته نیست که اون حضرت با مثلا فلان کس مدارا کنه، با مثلا بدترین خلق خدا که قبل از او رسیدند به یک مناسب و جایگاهایی، با اونها مدارا کنه، حتی به اونها توی جایی کمک کنه، بره یه جایی گره از کار اونا باز کنه، حتی اینا رو همه رو به امر خدا انجام بده. درسته؟ تسلیم خدا که کسی باشه اینجوری. یه مثال میزنم. امشب بناس ما توسل کنیم به مقام منیع هشتمین اماممون حضرت سامن الحجاج علیه السلام، به مناسبت این که اول ماه رمضان روزی بود که مأمون بالاخره حضرت رضا علیه السلام رو مجبور کرد و به حضرت قبولاند که مقام ولایت عهدی رو بپذیره، که حضرت با کراهتم پذیرفت. این پذیرششم باز از سر تسلیم بود که عرض میکنم. 6 روز گذشت، ششم ماه رمضان، سکه‌ای رو ضرب کردند به نام این ولیعهد. و امشب به این مناسبت ما در خونه امام رضا علیه السلام میریم. یک کسی از همین آدمایی که شبیه افکار بعضی از ماها رو مثلا داشت، اومد به امام رضا علیه السلام اعتراض کرد که آقا این مأمون جز ظلم، جز ستم، جز انحراف چیز دیگه نداره. شما چرا پذیرفتید که در دستگاه او یه عنوان ولایت عهدی داشته باشید؟ گرچه حضرت شرط کرد که من در هیچ عزل و نسبی، در هیچ اعطا و اخذی، تو هیچ چیزی شرکت نمی کنم. به قول ما مقام مقام تشریفاتی بود، ولی همین هم مورد اعتراض شد. وقتی این مورد اعتراض شد، حضرت رضا علیه السلام، امام علیه السلام استشهاد فرمود که یوسف پیغمبر مگه خودش نگفت به والی مصر، به اون پادشاه مصر، گفت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، منو بذار وزیر خزانه دارید بشم، درست؟ وزیر اقتصاد، وزیر نمیدونم، حالا هر چی اسمشو میخوام بذارید، رئیس کل بانک مرکزی، حالا این تعابیر و اعمال امروزه، ولی همین چیزها بوده. مهمترین، یکی از مهمترین مناصب حکومتی در هر حکومتی، ولی 4 تا وزارتخونه است که از همه وزارتخونه اهمیتش بیشتر، وزارت کشور و وزارت دفاع، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد. یک منصب مهم رو خودش به او پیشنهاد کرد، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، من هم بلدم، علیمم، هم آدم امانتداریم، حفیظ هستم، امانتدار دانا هستم، منو بذار سر این کار. رفت اون دستگاه، پیغمبر خدا این کار کرده، ولی در حقیقت به امر خداست. منم تحصیم میکنم یه جاییم سید و شهده علیه السلام باید هیچ تسلیم نشه، هیچ تسلیم نشه. خدا نمیپسندد که حسین ابن علی علیه السلام بیعت کنه با یزید، نرفت زیر بار یزید. این که خدا چه تکلیفی میکنه به حکمت الهی بستگی داره. ممکنه ما اون جهت حکمت رو بدانیم، ممکنه اون جهت حکمت رو ندانیم، ولی مهم اینه که ما تسلیم خدای حکیم بشیم. اول کسی که تسلیم درگاه خدا هست امام هر زمانیه، و حضرت رضا علیه السلام تسلیم محض خدا بود به طور کامل. هر کیم تسلیم خدا باشد به امام زمانش نزدیک. همه این دوری و دوری ها و نزدیکی های ما به حجت خدا سر همون نکته. اونایی که نسبت به خدا خیلی تسلیمن، تو قلب امام زمان جا دارن. اونایی هم که نیستن، به همون مقدار که تسلیم نیستن فاصله دارن. و ماه رمضان زمانیه که ما باید خودمون رو آماده کنیم. اون قسمت های دیگر، اون جایی که تسلیم نیستیم، اونا رو بیایم جبران کنیم. شقی من خالفکم و سعید من اطاعکم. اصلا همه بدبختی ها سر چیه؟ از مخالفت. همه سعادت ها هم وابسته است به اطاعت، مخالفت و اطاعت. خب این یه تذکری بابت این زیارت. فقرات متعددی در این زمینه تو زیارت قدیریه حضرت امام هادی علیه السلام اشاره به این نکته داره که من به بعضش اشاره کردم. انشاءالله بقیه سخن بماند برای شبهای آینده در فرض حیات و توفیق. خب من هر شیعه یا هر جای عالم، یعنی از هر ملیتی که دیدم فرق نمیکنه، عرب بوده غیر عرب بوده، حتی بعضی از این کسانی که شیعه شدند، طلبه هایی بوده، خونه ما در قم یه جایی بود نزدیک محله بود، طلبه های خارجی زندگی میکردن، شیعه بودن. و گاهی میشد که من سوار ماشینشون میکردم. اینا تو ذهنشون این گونه است، تو ذهن ما اینجوریست. ما واسه امام رضا علیه السلام یک وضعیت ویژه‌ای، احساس ویژه‌ای داریم. تو عراق اینجوریه، تو ایران اینجوریه. نمیدونم چه کرده امام هشتم علیه السلام با دلهای شیعیان که نام مقدس او به واقع با دلها بازی میکنه و یک کشش عجیبی به زیارت امام هشتم علیه السلام هست. توی روایت داره که کسی که به زیارت اون حضرت میرون، نفس الله عنه کربته، خدا قصه را از دل او برمیداره ولو به طور موقت. آدم ها تو حرم امام رضا که هستن احساس میکنن که اگه کوه مشکلات هم دارن، اونجا یه فضای دیگری، یه حالت دیگری. این شعر خیلی شعر زیبایی گفت: من کیستم گدای تو یا ثامن الحاجت، شرمنده عطای تو یا ثامن الحاجت. و ابیات دیگرش که همه شیعیان او یا اینجوری هست. یادم زمانی که هنوز درست راه عتبات باز نشده بود و ایرانی ها میتونستن برند به زیارت ولی عراقی ها رو نمیذاشتن بیان زمان صدام، من یادم بار تو حرم کاظمین یه پیرمردی حواسش هم بود به این استخباراتی های عراقی، اینا متوجه شد من ایرانیم، به همون زبان عراقی خودش گفت من یه آرزو تو عمرم دارم، اونی که یه بار بیام مشهد زیارت امام رضا علیه السلام. با اینکه تو حرم موسی بن جعفر علیه السلام داشت این حرف رو به من میزد. خب امشب بریم در خانه امام هشتم علیه السلام. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من اوليائك. خیلی فاصله نبود میان قصر مأمون و خانه امام رضا علیه السلام. چرا؟ چون کل این قسمت توی باغ حمید ابن قحطبه بود که این باغ یه ساختمان اصلی داشت که مأمون تو اونجا ساکن بود. در مسیر مرو به بغداد بود که رسید به شهر طوس، تو باغ حمید ابن قحطبه بود. این باغ خیلی باغ بزرگی بود، یه ساختمان کناری هم داشت که امام رضا علیه السلام اونجا ساکن کرده بود. علل قاعده خیلی فاصله نیست. اباسلت میگه امام رضا به من فرمود که من میرم داخل این ساختمان، میام بیرون، اگه عباب سر کشیده بودم با من سخن مگو، اما اگه عباب سر نکشیدم اتفاقی نیفتاده. میگه حضرت رفتن درون این ساختمان یا این قصر مأمون، آمدن بیرون، من یه وقت دیدم امام هشتم عبای خودشون روی سر کشیدن، حال حضرت به شدت منقلب بود. چه زهری به حضرت خورنده بود که گفت از اونجا تا این مقر حضرت تا خانه حضرت چندین بار امام هشتم رو زمین شد. از جا بلند شد، چند قدم میرفت باز می نشست، باز بلند می شد، همینجور با حال منقلب خودش رو رسون به خانه. به من فرمود در خانه رو ببند، کسی رو راه مده. خود حضرت رفت درون اتاق، من نگاه کردم دیدم و کان یتململ تململ السلیم، مانند مار گزیده به خودش می پیچه. من آمدم در صحن خانه متحیر بودم، یه وقت دیدم یه آزاده شبیه امام هشتم در اون صحن خانه است. گفتم آه شما از کجا آمدید، که هستید؟ در خانه بسته بود. فرمود من مولای تو محمد ابن علی جن الجوادم، خدایی که منو از مدینه به توس آورده از در بسته هم میتواند وارد کنه. به من اینو فرمود و وارد اتاق شد. گویا امام رضا منتظر آمدن پسر بود آغوش باز کنه، این پدر و پسر یکدیگر رو در آغوش بگیرن. لحظات آخر این سر پدر بود که به زانوی پسر بود. لحظات آخر آمد امام جواد، اما کربلا داستان برعکس شده بود. به جای این که پسر بیاید سر پدر رو بر زانو بگیرد، این پدر بود که آمد به سر پسر. کنار بدن پسر نشست و جلس علی التراب، روی خاک ها نشست، صورت به صورت علی بگذارد، فریاد بزند ولدی علی، علی الدنیا بعد کل افا، علی جان بعد از تو خاک بر سر دنیا، لقد استرحت من همر الدنیا و غمها و بقی ابوک فریدا وحیدا. علی جان تو رفتی اما پدرت مونده با یک دریا دشمن. صلی الله علیکم.